الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس در ولایت عدول مؤمنین بود در جایی که دسترسی به فقیه نباشه و یا حتی در بعضی از مواردی که دسترسی هست. در اینجا گفتیم مسئله به صورت اجمالی تقریبا مشهور است که عیبی نداره عدول المؤمنین فی الجمله نیابت ولایت دارد و دلائلی هم برای این ذکر شده بود، مخالف صریح هم در مسئله جز ابن ادریس نبود تا حالا صاحب جواهر رضوان الله علیه یه توجیه هم برای کلام ابن ادریس داره تا برسیم. در اینجا دلائل مشهور رو عرض کردیم، منتها یکی دو دلیل باقی مونده، من دو مرتبه برگردم و عقب و یکی دو دلیل از ادله مشهور باقی مونده اینها رو عرض کنم و بعد برگردیم خودمون جمع‌بندی کنیم ببینیم با چی کرد. از جمله استدلالاتی که کردن به داستان خضر پیغمبر است، بنابراین که خضر از انبیا باشه حالا یا نباشه علا کل حال فرق نمی کنه در بحث ما. گفتن حضرت خضر اون سفینه‌ای که مال مساکین بود و احتمالاً مال صغاری بود خرقها، بعدن هم وقتی ازش سوال شد که چرا این سفینه رو این کار کردی؟ قال اما السفینه کانت لمساکین یعملون فی البحر سلام کن و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصب. برای اینکه این سفینه محفوظ بماند من این رو مخروقش کردم. اون وقت قرآن اینو نقل میکنه، با لحن موافق نقل میکنه، یعنی عملا داره امضا میکنه این کار رو که این کار جایزه و شاید به قول صاحب جواهر حتی تشویق به این کار هم میکنه. منتها عبارت صاحب جواهر به عنوان قیله هست، یه عبارتی از جواهر هست من اینجا بخوانم. در جلد 26 جواهر کتاب حجر، جلد 26 جواهر کتاب حجر، بحثی از عدول مؤمنین که دارد، می فرماید قیل حکایت و فعل الخضر، قیل حکایت و فعل الخضر یقتضی ثبوتها لعدول مؤمنین، بل ربما یرشد الى ذلک، بل ربما یرشد الى ذلک، ارشاد میکنه که این کار رو شما بکنید در مقام خلاصه که انه راهنمایی است، نشان دادن خط است. در اینجا این استدلال رو کردن، ولی البته این استدلال از دو نظر دارای اشکاله. اما اشکال اول این است که خضر بالاخره اگر بگیم پیغمبر بود و از انبیای کبار بود و استاد موسی بود، و که خب از کجا انبیا شاد بتون کیفیت استدلال گفتن چون این مطلب رو میگه مردم رو تشویق میکنه که مثل این کار رو انجام بدی. اگر شما هم برخورد کردید به سفینه ای که کانت لمساکین یعملون فی البحر و کان ورا ملک یأخذ کل سفینه غصبا، شما هم خرق کشتی کنید مبادا دستون بیفته. و بنابراین اصلاح اموال ایتام سقار امثال ذالک برای همه عدول مؤمنین جایزه. حالا این مساکین رو خب این در واقع از قبیل حفظ مال قیب میشه، یا قیبه یا قصره، مصداق یکی از اینا هست. اونا خودشون خبر نداشتن. وقتی حفظ مال قیب و قصر جایز باشد برای فقه خضر، و قرآن هم با لحن موافق داره اینو ذکر میکند، نه این است که میگوید این مخصوص به خضر بوده، بگیم میشود به این استدلال کرد برای جواز این عمل نسبت به دیگران. یعنی تاریخ دروغ علی یاسف الله تاریخ واقعی. خیلی خوب، چیزی که در قرآن میدونم اگر ممنوع باشه باید یه امایی توش بذارن، اگر این کار کار خلافی باشه باید یه امایی توش بذارن. این که قرآن اما توش نگذاشته معنیش این است اینو با لحن موافق پذیرفته است. ولیکن یرد علیه اولا یرد علیه اولا خضر احتمالا از انبیاء بزرگ، دلیلش هم این است که معلم موسی مثلا شده است، و بناهن علی ذلک شاید از جهت نبوت و ولایت بر اموال انفس و امثال ذلک بوده است این کار کرده. یا به عنوان این که فقها ها مثلا میتونن که جانشین انبیا، لغیر الانبیا و اوصیائهم از کجا در بیاد؟ از کجا؟ از این آیه در میاد که غیر انبیا و غیر اوصیا انبیا هم حق دارن یه چینی اقدامی بکنند و میتوانند دنبال این مسئله رو بگیرن. ما نمیتونیم از این در بیاریم یه همچین مطلبی را. حالا اول، حالا اگر خضر هم کسی بگه از انبیا نبوده چون از قرآن پیغمبر بودنش شاید استفاده نشود، این دارد که فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه بله رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. آیه تقریبا یا تحقیقا چنینه، عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا علمناه من لدنا علما، همچنین خیلی دلیلی نمیشه بر نبوت. بسیار خوب، میخوام بگم نبوت. حالا خضر چه نبی باشد چه فقیه باشد، شما نمیتوانید از این دیگران رو عدول مؤمنین رو ثابت کنید. یه اولا عدول مؤمنین رو نمی ثابت کرد. سوا ان کان الفضل خضر نبیان او کان فقیه، هم بلقا فقیه که بوده، علم نهوم لدن علما در اوج مقام فقاهت علم بوده. هذا اول. و اما ثانیاً که نکته مهمی هست برای حل مشکلات این داستان باید بهش دقت کرد، چون این داستان یه مشکلاتی داره. و آن این است که از قرائن که در این داستان قرآنی هست استفاده میشه مأموریت خضر سوای مأموریت موسی بوده. دو نوع از مأموریت بوده، خضر مأمور به باطن بوده و موسی مأمور به ظاهر، یا به تعبیر دیگر خضر مأموریت تکوینی داشته و موسی مأموریت تشریعی داشته. لذا آبشون هم تا آخر توی جوب نرم. ده بار دیگر بهش گفته بود باز نمیتونستن. این دو خطه، این دو خط نمیتوانستن این دوتا با هم بسازن. اون مأموریت تکوینیه. کار خضر از قبیل ملائکه قبض ارواحه. ملائکه قبض ارواح که من قبض ارواح میکنن، آیا میشود به جرم اینکه قتل نفس کردن اینها رو محاکمه کرد که چرا شما آمدید قتل نفوس کردید، قبض ارواح کردید؟ اینا مأموریت تشریعی ندارن ملائکه قبض ارواح که شما محاکمشون بکنید و اسرائیل اعدامش کنید به حکم اینکه این همه آدم کشته. این که نیست. و اینا از قبیل زمره ملائکه مدبرات امرا هستند. مدبرات امرا، ملائکه مدبرات امر، یک کسی رو میکشند، یک کسی حادثه می آفرینند، ممکنه این حادثه ادهی از بین بروند، حریقی غریقی فلانی ممکن است در اون نظام اتم آفرینش و نظام اصلحی که خداوند در مشیتش هست، اینا مجری مشیت تکوینیه الهیه باشن. ولی موسی و موساها مجری مشیت تشریعیه الهیه هستن، حسابشون جداست. و به این نکته مهم مشکلات این داستان به کلی حل، حتی اگر سر بچه صغیر رو بریده باشه. خضر اولا که ثابت نیست که صغیر بوده، غلام دلیل بر صغیر بودن نیست و ممکنه کافر بوده باشه، اما الغلام فکان و اباواه مؤمنین، در بعضی هم تعبیر داره که خود غلام کافر بوده و اباواه مؤمنین بوده، ممکن بوده است که پدر مادرم تحت تاثیر قرار بده. غلام دلیل بر صغیر بودن نیست. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا و رسولک، 25 سال، 28 سال، 18 سال، اختلافی که ذکر کردن، غلام دلیل بر این نمیشه. حالا سلمنا که صغیر بوده، بچه 5 ساله رو گرفته، این مثل ملاکه قبض ارواحه. شما ملاکه قبض ارواح رو میگه قصاص قبل از جنایت میکنن، مسئله قصاص نیست، اون مسئله مشیت تکوینیه الهیه است، مجری اون مشیت هم دستگاه تشریعی حساب داره، دستگاه تکوینی حساب داره، اون مأمور به ظاهره، اون مأمور به باطنه، اون مأمور به تشریع، اون مأمور به تکوینه. و لذا مرتب موسی اعتراض میکرد و نق میزد و خضر هم گفت حوصله کن تا من آخر کار یه جا بگم وقتی خواستیم خداحافظی کنیم با هم. ها، یعنی به موسی، یعنی قرآن یه مسئله بسیار مهم لطیفی رو در اینجا در ضمن این داستان خیلی قشنگ پیاده کرده، و آن این از خداوند دو نوع مشیت داره و این دو نوع مشیت متفاوته، و این خیلی جواب از سوالات در باب حوادثی که واقع می شود اینها داده میشه، که بسیاری از حوادث دردناک ظاهرا بد بی معناست، پشت اینها یه فلسفه های تکوینی هست که شما نمیدونید. خاص به موسی حالی کنه که آقا ورای منطقه تشریع منطقه دیگری به نام منطقه مشیت تکوینی الهی است، فلسفه هایی داره که از تو موسی و موساها مخفیه. صحتی
که حضرت موسی گفت آیا غیر از من یه داناتر و واسطاتر از من کسی هست؟
حالا فرضاً باشه موسی خیال میکرد در عالم تشریع چون در قمه واقع شده است منحصر به عالم تشریعه، بعد گفتن نه آقا یه عالم وسیع دیگری هست که اصلاً تو از الف باشم خبر نداره. در هر صورت قرآن میخواد برای ما این مسئله رو روشن کنن که شما خیال نکنین حوادثی که ناگوار و بده، در هم شکستن کشتی بده، سر بریدن یه انسان ظاهر الصلاح مثلا بده، یا مثلا حالا هنوز گناهی مرتکب نشده، یا مثلا یه دیوار رو بیمعنی آمدن مرمت کردن، همون تخریبا زننده بود، همون سازندگی سازندگیشون هم مورد ایراد واقع شد، خضر هر کار کرد مورد ایراد شد. که معلوم بشه خداوند در ماوراء این مصائب بی دلیل یا مواهب ظاهرن بی دلیل یه مشیت هایی دارد خفیه و شما از اون سر در نمیارید. اگر این بحث رو ما مطرح بکنیم دیگه این آیه خضر دلیلی بر ما نمیتونه باشه. خضر یه مأموریت باطنیه تکوینیه داشته، چه رفتی به بنده و شما داره؟ این مثل کار ملائکه قبض ارواح هست و مثل ملائکه مدبرات امرا، ما که نمیتوانیم اونو دلیل بگیریم برای مسائل تشریعیه و احکام تکلیفیه. این کار به احکام تکلیفیه نداره. بله، حالا دعوا رو پیغمبریش نکنید، چون در بحث ما دخالت نداره، در بحث تفسیر دخالت داره ولی در بحث ما دخالت نداره. شما بگو پیغمبر غیر پیغمبر در این مسئله فرق نداره. هر چیه مأموریت خضر مأموریت تشریعیه نبوده. استدلال در فقه ما که بحث تشریعی هست به کار خضر استدلال درستی نیست. این یه نکته مهمی است که در این مسئله هست و یه مقدار ما در تفسیر نمونه در این باره بحث کردیم و ببینید مفسرین واقعا حیران شدن در حل مشکلات این، در حالی که مسئله مهمی رو داره این آیات خضر و موسی پیاده میکنه برای ما. بسیار. و اما در ضمن روایاتی که خوندیم، ما دیروز سه تا روایت رو خوندیم، یه روایت چهارمی هم هست که مرحوم شیخ هم در مکاسب و دیگران اشاره به اون کردن. اون روایت رو هم من بخونم تا این بحث تکمیل بشه. حالا این روایت رو از چیزم بخونیم. ای بی
دلیل داریم در اینجا،
یکی
هم مشهور که داستان
خیلی
دلیل دیگری چی شد؟
روایات دیگه، روایت اضافی دیگه هم هست اینجا که ما نخوندیم. بله، روایت در وسائل هم بخواهید، روایت در وسائل هست، در دو باب این روایات چهارگانه در وسائل نقل شده، یکی باب 16 از ابواب عقد البیع، جلد 12 وسائل، جلد 12 وسائل کتاب التجاره، ابواب عقد البیع باب 16. دو حدیثش اینجاست که حدیث اسماعیل ابن باب 16 است، که دو تا حدیثش اینجا است، یه حدیث صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیه که دیروز خوندیم راجب اون داستان عبدالحمید و اینها، که این حدیث دو باب 16 است. هی به خود از وسائل پیدا کنید و از کافی پیدا نکنید. دوی باب 16 از ابواب عقد البیع جلد 12 وسائل. حدیث یک هم هست که ما دیروز نخوندیم. عن اسماعیل ابن سعد الاشعری. اسماعیل ابن سعد خوندم. نه نخوندیم حدیث اسماعیل سبدو، بذارید بخونیم ببینم. اون دو تای دیگه خوندم، چهار تا حدیث داریم. ما این باب اصلا نخوندم، من از او وسائل نخوندم، خود رو کافی خوندم. نه دقت کنید، سلط و رضا علیه السلام. خب حالا بذارید من بخونم، حالا اون دو حدیث دیگر هم عرض میکنم. سألت رضا علیه السلام عن رجل مات بغیر وصیت و ترک اولادن ذکرانن غلمانن صغارن و ترک جواری و ممالیک، هل یستقیم ان تباع الجواری؟ قال نعم. و عن رجل یموت بغیر وصیت و له ولد صغار و کبار، ایهلها؟ این زیرش ظاهرا نخونید، دقت کنید زیدشو و ان الرجل يموت بغير وصيه وله ولد صغار و كبار ايهل شراء شيء من خدمه و متاعه من غير ان يتولي القاضي بذلك آیا بدون دخالت قاضی می شود اموالش خرید فروش کرد؟ فإن تولاه قاض قد ترازوا به ولم يستعمله الخليفه ايتيب الشراء منه ام لا. اینا رو نداشت. اگر متولی بشود قاضی، اونم از قضاتی که منصوب از ناحیه خلیفه نباشه. پس یه سؤالی بود بدون قاضی، یکی هم قاضی غیر منصوب من ناحیت الخلیفه، مثل اینکه قضات خلیفه رو لازم میدونست. فقاله، جواب دقت کنید، اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیت فلا باس. اینجاش خوبه دیگه، اکابر من ولده معه فی البیت فلا باس اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. مسئله حضرت رو قاضی تکیه نکرد، رو قام عدل تکیه کرد. این از جمله روایاتی است که کلمه عدل، یعنی تنها روایاتی است که کلمه عدالت درش تصریح شده و اینو بردن تو عدول المؤمنین. بله، این وسائل، بله، حدیث یک، این از جلد دوم فروع کافی اینجا نقل کرده، همون جلد پنجم میشه. بله، خیلی خوب دقت کنید، اکابر ول چی کار هستن؟ بله، اکابر ول برای چی؟ برای چی؟ ها؟ چون ها کبارن، از نوع کبار که کسی نمیدونه ولی متولی بشه، کبار که باید خودشون موافقت کنن. قاضی یا عدل از ناحیه صغاره، اکابر ول کبارن، خودشون باید دخالت کنن، متولی نمیخوان، قیم نمیخوان. پس این که میفرماد اذا کان الاکابر من ولده معه، یعنی نسبت به سهم خودشون ها کبارن، باید نظر بدن. ورزی الورثه بالبی، ورثه یعنی کبار ورثه، باید راضی باشن، بدون اذن نمیشه. منتا نسبت به صغار قام عدل فی زاده، عادلی این معنا رو چیز کنی، عادل از ورثه، نه قام عدل فی زاده کلی نداره ورثه، نه یعنی برای صغار یه عادلی قیام کنه، برای ورثه که بارم که خودشون اقدام میکنن. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این حدیث رو تعبیر به صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری میکنه، میگه صحیحه. صاحب جواهر میگه خبر. معلوم میشه اختلاف نظر در سند داشتن، در حالی که ظاهر سند، سند خوبی به نظر میرسه. هر صورت این دو بزرگوار تعبیرشون درباره این حدیث متفاوته. خب این زیل حدیث لازم بود، چون قام عدلون بعدن به درد میخوره، باید روشن بشه. و اما اون احادیث دیگر، سه تا حدیث دیگر هم، دوتاش که اینجا هست، اون دوتای دیگه بلکه به زمیمه یه روایت که سه روایت میشه، یه روایت مشترکه، در جلد 13 همه وسائل در احکام وصایا در باب 88 نشده. احکام وصایا جلد 13 وسائل باب 88 سه تا روایت داره. روایت صحیحه علی ابن رعابه و روایت زرعه عن سماعه است و روایتی که اشتباه شده. بعضی ها خیال کردن دو تراحل صاحب جواهر عبارتش نشان میده که ایشون خیال کرده زرعه یه روایت داره، سماعه هم یه روایت داره، دو روایت میگه زرعه و سماعه، در حالی که زرعه عن سماعه است. و یکی هم روایت اسماعیل ابن سعده که الان خوندم. بنابراین مجموعاً 4 تا روایت میشه. روایت محمد ابن اسماعیل ابن وزیر میشه و اسماعیل ابن سعد میشه و یکی هم صحیح علی ابن رعابه، یکی هم موثقه سماعه است. روایت علی ابن رعابه من خوندم دیروز؟ نخوندم. پس اون 4 که باقی مونده اینه و ذیل اونم خونده شده نشده. این روایت کرایت از ذر سند معتبره ولی دلالتش قابل بحثه. حدیث 1:88 ابواب وصایا جلد 13 وصایا. قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام عن رجل بینی و بینه قرابه مات و ترک اولادا صغارا و ترک ممالیک له غلمانا و جواری و لم یوسه از دنیا ربی وصیت فما ترافی من یشتری من هم الجاریه فیتخذوها ام ولد. جاریه میخره، این جاریه هم ام ولد، بچهش چی میشه؟ حلالزاده است یا نه؟ معامله صحیح یا نه؟ و ما ترافی به فقاله. حالا این جواب ببینید دلات بر وصف ما داره که آیون استدلال کردن. فقال انکان لهم ولیون یقوم به امرهم ان کان لهم ولی یقوم به امره. ولی این چه کار به عدول المؤمنین داره؟ ولی داره، جدشون مثلا هست. یقوم به امره با علیهم و نظر لهم کان معجورن فیهم. قلتو تا اینجاش که بحث ولی است و ما حملش کنیم بر عدول مؤمنین نمیتونیم. قلت فما ترافی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد. آدمی بود مثل که وسواس داشت، اون که این سوال کرده بود بازم تکرار کرد بابا میخواد این بگیره ام ولد بشه چی میشه؟ قال لا بحث ذلک اذا با علیهم القیم لهم. قیم داره، قیم یعنی عدول المؤمنین، یا ممکن است قیم یه قیم شرعی بوده باشه. الناظر فی ما یصلحه و لیس لهم ان یرجعوا عما صنع القیم لهم الناظر فی ما یصلحه. بس در این است، یه جا ولی داره این حدیث، یه جا قیم داره. ولی که خب نمیشه دلالت نمی کنی، قیم هم که اون ذیلش هست احتمال داره مراد همون ولی باشه، قیم همون ولی باشه. پس استدلال کردن به صحیح علی ابن رعاب که بهترین یکی از روایات خوب اینجاست، این بحث است، استدلال بهش کردن کار مشکلی هست، چون تعبیر به ولی داره و تعبیر به قیم داره و ما نمیتوانیم از اینها کل عدل رو استفاده کنیم و عدول المؤمنین رو در بیاریم. خب این تکمیل ده یه
اگر بلیدوش اگر جزا دیگه جای سوال نبوده می توفر بوده از که لنیوسه معلومه که واقعا کسی نداشته دارم جد نداشته
یعنی وسی نداره. هر کی وسی نداره دلیلی که جد نداره، وسی نداره،
جای سوال نیست دیگه.
چرا نیست؟ عوام مسئله مگر خیال میکنه همه مسئله رو میدونن؟ ایشون مسائل نمیدانستن، روز اول سوال کردن که کم کم مسائل واضح شد. چه میدانست مسئله رو؟ سوال کرد. مثلا یه آدم امام هم جواب میده بازم شک داره، دوباره هی میگه اگر به حاد ام ولد بشود چه میشه. بسیار تا به اینجا کلمات قوم و عدله روشن شد. عرض کردم برای روشن شدن این مسئله رو باید از ایتام و صغار اینا بیاریم بیرون در یک بله مستوای وسیع مسئله مطرح بشه. ما میتونیم بگیم آقا اولا اصل در مسئله، این جمله رو بگیم، اصل در مسئله که عدمه، اصل اولیش اقتضا میکنه، اصل این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایتی نداره الا ما خرج به دلیل الا ما سبب. اگر نتوانیم ثابت بکنیم اصل عدم، مقتضای اصل عدمه. پس اصل اولی اقتضا کرد عدم. حالا عرض ما این است که صور مسئله در واقع دو صورت اصلی داره. صورت اول کارهایی است که در جامعه تعطیل بردار نیست، لا یمکن تعطیلها. حالا این یه معنی وسیعی داره، لا یمکن تعطیلها، اموال ایتام میگیره، اموال یتیم که نمیشه تعطیل کرد، بگیم ولش کن، تعطیل بردار نیست. ما اسم اینو میذاریم از ضرورات ول ازرار، ضررها و ضرورتها. اگر ترکش کنیم ضرر میاد، خودش هم ضرورت. مال یتیم یه مستاوشه، مال قیب و قصر یه مستاوشه، قصاص یه مستاقه، چون اگر قصاص به کلی تعطیل بشود ضرر میاد. حدود و عقیده ما جز مصادیقش ممکنه. یک کسی بگه نه حدود تعطیل کنید عیب نداره، گفتنم حدود باید امام زمان بیاد جاری کنه، به ما چی؟ ما را به این فضولی ها نمیرسند. خیلی خوب، ولی ما معتقدیم اگر حدود به کلی تعطیل بشود مفاسدی در جامعه ظاهر میشود که مسلم مورد رضای شارع مقدس نیست. و ها کذا قضا آمدیم، فقیهی نبود، قضا را به کلی تعطیل کنیم، دعواها بمونه، یا عدول المؤمنین مسئله دان رساله خون بیان مسئله قضا رو ادامه بدن، چکار کنیم اگر قاضی نبود یا به اندازه کافی نبود؟ در شهرستان ها پرونده ها روی امری ما منتظر بشیم که انشاءالله از حوزه علمی قم 10 سال دیگر مجتهدین عالی مقدار به شرط اینکه خوب درس بخونند و حواسشون همش این طرف اون طرف در مسائل هر نبوده باشد، انشاءالله بیرون میان پرونده ها رو حل و فصل میکنن. این که نمیشه، و باید بریم طلبه های سله دان عدل رو بر این کار بگواریم، اینا تعطیل بردار نی. و ها کذا من اهم الحکومه الاسلامیه، حکومت بر مسلمین که تعطیل بردار نیست. ها یه روز اگر حکومت تعطیل بشود همه چیز به هم میریزه. پس یه وقت موضوع بحث ما کل مسائلی است که قابل تعطیل نیست، ضررها و ضرورتها. بله دارم تکرار میکنم و توضیح میدم، اضافه میکنم. یه قسم این که احتیاج به روایت و آیه نداره، هادا ثابتو. اگر این بوده باشد قسم اول، داستان خضر و موسی و این طرف و اون طرف گردش کردن و ادله احسان و تعاون و علی البر و تقوا و روایت عبدالحمید و اینا که احتیاج نیست. این من القضایا التي قیاساتها معها، این داخل در اون قسمه. میدونم این باید تعطیل بشه، سوال تعطیلش فرضمون این است نمیشه، دستمون به دامن فقیه هم نمیرسه، امام زمان سلام الله علیه هم پشت پرده غیبت، چه کنیم؟ شما بفرمایید. میدونم یعنی تعطیلش کنیم، باز خلاف فرض شما داری صحبت میکنی. پس چی کنیم؟ اموال یتیم از بین بره؟ باید بره از بین، این خلاف فرض ماست. من میگم فرض چیزیست که تعطیل بردار نین، شما میخواستید تو صغرا اشکال کنی، حالا که به کبرا رسیدیم اینشون داره اشکال صغراوی میکنه. دقت کنید آقا، دقت کنید، من دارم کلی میگم، یه صغرا و کبرایی میچینم. سغرا این است، اموری که تعطیل بردار نیست. شما تو سغرا هر کجاش اشکال داشتی داشته باش، من کاری ندارم. ان کانت المساله من المسائل التي لا يمكن تعطیلها، من میگم ای سغرا این باشه، کبراش کنارش هست، قضایای قیاسات ها. عقل میگوید حالا که دستت نمیرسد به فقیه، باید بری سراغ عدول المؤمنین. چه میتوان کرد؟ چرا شما این در اون در دنبال روایات میگردید؟ اینها خواهی مسئله که واضح است. و من فکر میکنم این آیون در اون جایی که تعطیل بردار نیست مورد توجهشون نبوده، قسم دوم بوده که این همه این در اون در زدن، و الا قسم اول که احتیاج به گفتگو نداره. و اما این کان من القسم ثانی، یعنی مسائلی که قابل تعطیل هست، مثالی میشه براش پیدا کرد. بعد بگیم مثلا تجارت به مال یتیم، مالش محفوظه، اما اگر به این مال تجارت بشود مصلحت یتیم تأمین میشه، روزیش هم توش در میاد، پای این مال بنشینه بخوره تموم میشه یواش یواش. اما اگه تجارت کنیم از درآمدش، تجارت به مال یتیم، این که دیگه تعطیلش آسمان به زمین نمیاد، اموالش از بین نمیره، کم میشه، خب بش بزرگ میشه انشالله، کارگر میشه، بعد خودش بلده، حالا تا صغیر است این پولا رو بخوره، بعدم کبیر میشه و انشالله کارآمد خواهد. ما وظیفه نداریم. بس در این است، اگر چنین بوده باشد آیا در اینجا ما می توانیم بگیم عدول المؤمنین دخالت بکنند و حتی حاکم شرع در اینجا دخالت کنه؟ حاکم شرع دخالت کنه به اموال صغیر، مثلا تجارت کنه، درآمدی برای این باشه، یا عدول المؤمنین؟ اینجاست که باید ببینیم ادله تعاونو علی البر و تقوا میگیره. تعاون بر بر و تقوا خوبه، پس مال یتیم رو بردار و شما باید تجارت کن، یه درآمدی گیرش بیار. و احسنو ان الله یحب المحسنین، احسان کنین، ادله احسان بگیم. امر به معروف، کل معروف این صدقه شامل اینجا میشود، و هاکزا و هاکزا. حالا روایت هم عرض میکنیم. آیا ایناست؟ اینا که عرض کردم در مقام بیان از این جهت نیست، یعنی واقعا میخواهد احسنو یا ادله کل معروف صدقه یا تعاونو به جناب عالی ولایت بده، یه حکم وضعی از شکم این حکم تکلیفی در میاد، در اون جایی که بار زمین مونده ای نیست، تعطیلش به جایی بر نمیخوره، آیا در میاد ازش؟ و اما روایات، این روایات چارگانی که خوندیم چیه؟ اینا همونطور که ملاحظه کردین مال اولاد صغار بود، بحث وصایا بود دیگه، کسی مرده وصی نداشته، اولاد داره، بچه داره، چکار؟ ظاهر این است که این روایات ناظر شق اول، شق اول میگه بار زمین مونده، امر غیر قابل تعطیل، چیزی که نمیشه تعطیلش کرد، روایات اینو میگه. خب اگر اینو میگوید شما، این که مقتضای قاعده بود، از قاعده هم میشد استفاده کرد، یه احتیاجی نمیگم ادوات علی عزیز بالله لازم نیست بده، نه، روایات معین همون حکم عقلی میشه که در مسئله هست، روایات حکم تعبدی از شکمش در نمیاد، بلکه از این روایات همون حکم عقلی در میاد و معید حکم عقل میشه. توجه کردی؟ فبنا علی الازاد،
در حکم عقلی نبوده،
مگر عقل نگفته قتل نفس بده؟ جز مستقلات عقلیه نیست، پس چرا قرآن میگوید ولا تقتل النفس التي حرم الله الا وحرم. خب ما که عقل اون جز مستقلات عقلیه است، میدونی چه قرآن میگه؟ تأکید مستقلات عقلیه به وسیله حکم شرع یکی از عطافی است که در بعثت رسول منظور شده. یکی از اهداف بعثت رسول رو تأکید عقل به نقل میکنن. محدوده خاص دیگه، اینم در محدوده میگه. سوال از محدوده بوده، چون سوال از محدوده بوده امام هم جواب از همون محدوده میگه. ولی موردی هست که تعطیل بردار نیست، اموال صغار است که نمیشه به حال سوال نمی کنه من میخوام تجارت به مال یتیم بکنم یا نکنم. امام فرموده باشه نه، سوال میکنه اموال بی سرپرست مونده اگر خرید و فروش نشود.
تصرفات این اموال
ها
تصرفاتی باشه که اگر نشه این اموال
نه. خب دیگه
تصرفاتی که موجب ازدیاد و
این ادعای این اجازه عرض کردم اگر کسی بتون بسیار اگر کسی بتون از اینها استفاده کند ماورای مقدار حفظ مال، اصلاح مال، حفظ مال، ماورا اون بتونه استفاده کنه اهلا و مرحبا. ولی ما مشکل میبینیم این روایات بیش از مسئله حفظ مال، تنمیه مال رو نمیدونیم روایات دلالت داشته باشه. اگر نباشد ما میمانیم و همون حکم عقلی و دیگه نسبت به اون قسمت دوم مشکل است ادعای ولاد کردن. حالا این مسئله باز تتمه داره که انشالله فردا تقریم خواهیم کرد.
در اینجا بگید که در مقابل آیاتی که در باره احساس و دیاتی ندارد اگر ما نکنیم فضولیه، این چه اشکالیه؟
ها؟
یعنی ترک و بیتوجهی نسبت به آیات امیز فضولی در مقابل اون کسا میگن که اگر اقلیم